درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح جمعه 10 روز از فروردین ماه و بهار زیباست با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا میهمان شما هستیم. رویا ملکی هستم، به شما صبح بخیر میگم.
سلام، من نازفرین میرزا خلیلی هستم. در آغاز این مجله صبحگاهی همراه هم مروری داریم بر سرخط خبر.
روسیه در اقدامی متقابل دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی را اخراج می‌کند.
برخی کشورهای اتحادیه اروپا با اعمال تحریم تازه علیه ایران مخالفت کردند.
دونالد ترامپ می‌گوید نیروهای آمریکایی از سوریه به زودی خارج می‌شوند.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد در اقدامی متقابل به تعداد دیپلمات‌های روسی که از کشورهای غربی اخراج شدند، دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی از مسکو اخراج می‌شوند. به گفته سرگئی لاوروف، علاوه بر اخراج 60 دیپلمات آمریکایی، کنسولگری آمریکا در سنت پترزبورگ هم تعطیل خواهد شد.
ما نه تنها در کلام بلکه در عمل هم به آنچه محور آنگلوساکسون در رابطه با ما انجام می‌دهد واکنش نشان خواهیم داد. آنها همه را وادار می‌کنند که یک روش ضد روس را در پیش بگیرند. ما خواهان برقراری حقیقت هستیم.
در پی حمله با عامل اختلال اعصاب به سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا، بیش از 150 دیپلمات روس از آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و سازمان ناتو اخراج شدند. در همین راستا مقام‌های پزشکی بریتانیا روز پنجشنبه گفتند حال دختر جاسوس دو جانبه سابق روس به سرعت در حال بهبود است و وضعیت وی دیگر وخیم نیست، اما پدرش همچنان در وضعیت بحرانی به سر می‌برد. روسیه اتهام بریتانیا مبنی بر دست داشتن در اقدام به ترور با عامل شیمیایی را رد می‌کند.
ایتالیا، اسپانیا و اتریش در جلسه روز چهارشنبه اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌های تازه بر ایران مخالفت کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهاد داده بودند که به دلیل برنامه موشکی تهران و نقش آن در جنگ سوریه تحریم‌های تازه بر ایران اعمال شود. به گزارش رویترز، به نقل از یک دیپلمات آگاه از این نشست، ایتالیا معتقد است که اعمال تحریم تازه موقعیت اتحادیه اروپا را در مقابل آمریکا تضعیف می‌کند. پیش‌بینی می‌شود مذاکره درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران در هفته‌های پیش رو ادامه یابد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به متحدان اروپایی خود هشدار داده که اگر تا 22 اردیبهشت‌ماه آنچه نواقص توافق هسته‌ای ایران می‌خواند اصلاح نشود، از برجام خارج خواهد شد. یکی از موارد مورد اشاره آمریکا برنامه موشکی ایران است. ایران تأکید می‌کند که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش غیر نظامی و برنامه‌های موشکی آن نیز جنبه دفاعی دارد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه گفت که نیروهای آمریکایی خیلی زود از سوریه خارج خواهند شد و درباره آنچه اتلاف 7 تریلیون دلار در جنگ‌های خاورمیانه توسط واشنگتن خواند اظهار تأسف کرد. دونالد ترامپ که در ریچفیلد ایالت اوهایو درباره بازسازی زیرساخت‌های آمریکا سخنرانی کرد، افزود نیروهای آمریکایی به زودی تمام قلمرویی را که زمانی گروه حکومت اسلامی مدعیان بود آزاد خواهند کرد.
ما داریم داعش را از پای در میاریم و خیلی زود از سوریه خارج میشیم. بگذارید افراد دیگری به آن رسیدگی کنند. ما خیلی زود از آنجا بیرون میریم.
دونالد ترامپ درباره اینکه چه افرادی به گفته وی به سوریه کمک می‌کنند چیزی نگفت، اما به نوشته خبرگزاری فرانسه، روسیه و ایران شماره قابل توجهی نیرو در سوریه دارند که از حکومت بشار اسد پشتیبانی می‌کنند. ایالات متحده آمریکا بیش از 2000 پرسنل نظامی در شرق سوریه دارد که با همکاری گروه‌های شبه نظامی محلی با گروه حکومت اسلامی در حال جنگ هستند. آمریکا همچنین با حمایت ائتلاف کردها و عرب سوریه توانست بخش وسیعی از قلمرو داعش به ویژه رقیب پایتخت این گروه را تصرف کند.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز پنجشنبه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش در استان خوزستان تجمع کردند. این تجمع به دنبال اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه انجام می شود که از روز سه‌شنبه آغاز شده بود. این اعتصاب در واکنش به انتشار خبرهایی درباره واگذاری زمین‌های کشاورزی به شرکت‌های پیمانکاری و اخراج کارگران غیررسمی این بخش انجام می‌شود. همچنین کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خواستار دریافت دستمزد اسفند ماه، پاداش و عیدیه‌شان هستند. از سوی دیگر اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت 4 تن از کارگران این شرکت و احضار شماری از آنان توسط نیروهای انتظامی خبر داده است. این اعتصاب در شرایطی ادامه می‌یابد که کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه این مجتمع را تعطیل اعلام کرده است.
دست کم 8 تن از جمله غیر نظامیان روز پنجشنبه در شرق لیبی به دنبال یک حمله انتحاری با خودروی بمب‌گذاری شده به یک ایست بازرسی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این حمله که در نزدیکی شهر اجدابیه در 840 کیلومتری ترابلوس رخ داد، 8 تن دیگر نیز زخمی شدند. به گفته فوزیل منصوری، فرمانده ارشد نیروهای امنیتی محلی، 3 غیر نظامی نیز در میان کشته ها و زخمی ها بودند. به افسود هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. کمتر از یک ماه پیش یک حمله انتحاری دیگر در جنوب شهر اجدابیه رخ داد که گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در ادامه اعتصاب خود که از روز سه‌شنبه آغاز شده، روز پنجشنبه یک تجمع اعتراضی در برابر فرمانداری شوش برگزار کردند. درباره این اعتراضات با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، گفتگو می‌کنیم. آقای افشاری، اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه تقریباً یک سال ادامه داره. به نظر شما این اعتراضات به کجا خواهد کشید؟
بله، این واحد صنعتی تجاری الان سالها از بحرانی هست، ولی در سال گذشته وضعیت آنقدر وخیم شده که یک کارگر فستیش در ماه گذشته خودکشی کرد در اعتراض به همین وضعیت نابسامان شغلی، و همچنین نزدیک 5600 کارگر این مجتمع یا چند ماه حقوق نگرفتن یا وضعیت به اصطلاح حق بیمه درمانی اونها پرداخت نشده. این وضعیت که نشون داده در سال 97 هم ادامه پیدا میکنه، چشم‌انداز روشنی برای حل مشکلات اونها وجود نداره و تداوم این وضع با توجه به اینکه استان خوزستان به لحاظ سطح اشتغال جزء مناطق قرمز هست، یعنی یکی از بیشترین نرخ‌های بیکاری رو داره، خب این وضعیت دوباره همونی میشه که انباشت نارضایتی‌هایی که زمینه اقتصادی دارن به کنش سیاسی منجر میشه و در کنار دیگر کارگرانی هم که وضعیت نامناسبی در استان خوزستان دارن، به نظر میرسه که فردا دوباره به سمت خیابانی شدن اعتراضات و سیاسی شدن اونها منجر بشه که همونها بر مبنای نظریه فرصت سیاسی.
به حقوق معوقه و حق بیمه درمانی این کارگران اشاره کردین. این کارگران عمدتاً به حقوقهای پرداخت نشده اعتراض دارن. دولت برای پاسخ به این خواسته چه برنامه‌ای داره؟
این دولت خب تا کنون سعی کرده که با به اصطلاح مدیریت فضا، ارجاع اونها به آینده، فشاری که اداره کار و استانداری بر مسئولان این شرکت ها دارن قضیه را حل بکنه، یا امید به این که مجموع سرمایه گذاری های داخلی و خارجی گسترش پیدا بکنه و پول تزریق بشه به جامعه. اما به نظر میرسه که این تصورات همونطور که در سال 96 درست کار در نیامد، در سال 97 مراتب دست دولت تنگتر هستش و حال ارزیابی های کارشناسی نشون میده که شرکت های اقتصادی و تجاری در سال 97 به مراتب بیشتر از گذشته از بحران نقدینگی رنج میبرن و بعید به نظر میرسه که مسئولان شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان به تنهایی بدون کمک دولت بتونن این به اصطلاح بدهی های موفق خودشون رو به کارگران پرداخت کنن و دولت هم از اون طرف به نظر میرسه که اون هم چنین توانایی نداره، بنابراین عملا هیچ راه بینابینی برای حل مشکل وجود نداره و به نظر میرسه که تقابل تمام عیاری بین کارگران این شرکت و مجموعه دولت و نظام ایجاد میشه.
به بحران نقدینگی در دولت اشاره کردین. گذشته از کارگران نیشکر هفت‌تپه، دیگر قشرهای جامعه هم مثل معلمان و بازنشستگان هم با مشکل عدم پرداخت حقوق روبرو هستند. بیان این نارضایتی ها چه تأثیری بر یکدیگر خواهند گذاشت؟
ببینید دقیقاً این مشکل، یعنی مشکل مشابهی به لحاظ معیشتی که مردم در گذران امور روزمره زندگیشون مستأصل شدن، ناتوان شدن، حالا هم به نوعی معلمان رو در بر میگیره، به اصطلاح بازنشسته ها رو در بر میگیره که در سالیان اخیر به هر صورت دریافتی هاشون یا منظم نبوده یا خیلی کمتر بوده و متناسب با تورم روش نکرده. باز خب به حال یه مجموعه بزرگ دیگری هستن کسانی که اموالشون، دارایی‌هاشون گذاشتن توی مؤسسات مالی و اعتباری و اونها همه سوخ شده و رفته. مجموعه این نیروها که در شرایط عادی کنار هم قرار نمیگیرن، در این وضعیت بحرانی احساس میکنن سرنوشت مشابهی دارن و باید دست به یک اقدام مشترکی بزنن برای رهایی از این وضعیت و این خواب پریشان تمام بشه. و بر مبنای مدلی که ارنست کلالا مطرح میکنه که میگه زنجیرهای هم ارزی، یعنی نیروهایی که در شرایط عادی هیچ وقت ما هم دیگه کار نمیکنن، کنار هم نیستن، در این وضعیت بحرانی یا در کنار هم دیگه قرار میگیره، هم دیگه رو هم پوشانی میکنن و اینجا دقیقاً اونجایی هستش که میتونه انباشت این نارضایتی ها، تداومشون و تصاعدشون یک جنبش سیاسی موثر و مقتدر ایجاد بکنه که کاملا رو در روی نظام سیاسی بیسته و یک بحران سیاسی بزرگی رو درست بکنه. به نظر میرسه که با این مجموعه این روندها این احتمال رو تقویت میکنه که دوباره شاهد اعتراضاتی مشابه ماه دی ماه و چه بسا بزرگتر باشه.
آقای افشاری سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم، من شما سپاسگزارم.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل گرد آمدند تا در مورد اعمال برخی تحریم‌های جدید علیه ایران تصمیم بگیرند. این تحریم‌ها از سوی فرانسه، آلمان و بریتانیا پیشنهاد شد. با این وجود خبرها حاکی از آن است که سه کشور ایتالیا، اتریش و اسپانیا گفتند اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی تضمینی برای جلوگیری از خروج آمریکا از برجام نخواهد بود. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
فرانسه، آلمان و بریتانیا، سه عضو پنج به علاوه یک در مذاکرات هسته‌ای با ایران، در جلسه‌ای که روز چهارشنبه پشت درهای بسته در بروکسل برگزار شد، خواستار حمایت همه کشورهای اتحادیه اروپا برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران شدند. با این همه خبرها حاکی است که این سه کشور نتوانستند این همسویی را در اتحادیه اروپا به وجود آورند، چرا که به گفته دیپلمات‌های غربی، ایتالیا همراه با اتریش و اسپانیا گفتند تضمینی وجود ندارد که حتی در صورت وضع تحریم‌های جدید آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج نشود. تحریم‌های پیشنهادی فرانسه، آلمان و بریتانیا شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌های 15 فرد حقیقی، شرکت و گروه است که با برنامه‌های هسته‌ای ایران و نقش جمهوری اسلامی ایران در سوریه ارتباط دارند. ایتالیا میگوید این اقدامات برای قانع کردن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به عدم خروج از توافق هسته‌ای کافی نیست و مناسبات اقتصادی با ایران را که اخیراً از سر گرفته شده به خطر می‌اندازد. ارزیابی مهرزاد بروجردی، کارشناس علوم سیاسی، را در مورد استدلال سه کشور مقاومت کننده در اتحادیه اروپا جویا شدیم.
به نظر من استدلال کشورهای مانند ایتالیا و اتریش خیلی دور از ذهن نیست با در نظر گرفتن آن چیزی که دولت آقای ترامپ احتمالاً تا دو ماه دیگه انجام خواهد داد. این کشورها به این نتیجه رسیدن که به هر حال هر کاری که بکنن، ترامپ قراره از مسئله برجام بیرون بیاد و اونها نگران سرمایه‌گذاری‌هایی که خودشون در ایران دارن هستن. بنابراین ما این اختلاف نظر رو از این بابت داریم می‌بینیم. آقای ترامپ با تغییراتی که در کابینه خودشون دادن و آوردن افرادی مانند بولتون، این پیغام رو به کشورهای اروپایی رسونده که اون نوع تحریم‌های شاید محدودتری رو که مد نظر اونها بود که بتونن با این شگرد برجام رو نگه دارن، احتمالاً دیگه کار نخواهد کرد.
سه کشور ایتالیا، اتریش و اسپانیا میگویند مذاکره گزینه بهتری است. جمهوری اسلامی ایران بارها گفته است به مفاد برجام متحد بوده و این را هم گفته است که برنامه‌های نظامی و امنیتی ایران قابل مذاکره نیست و گزینه‌هایی هم در صورت خروج آمریکا یا حتی در صورت فروپاشی برجام در اختیار دارند. در صورت چه مذاکره با کشورهای اروپایی و چه خروج آمریکا، از برجام این سوال مطرح است که برای جمهوری اسلامی ایران چه انتخاب و راهکاری وجود خواهد داشت. رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه مهران براتی تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
مسئله که وجود داره این است که الان جمهوری اسلامی اصلا در شرایطی نیست که بخواد تهدید بکنه به اینکه اگر قرض چنین و چنان بکنن من هم به صلاح برجام رو کنار میذارم و برنامه پیشین خودم رو به پیش میبرم. یک نوع بن‌بست اقتصادی و سیاسی از یک طرف و مسئله احتمال شورش مجدد مردم. الان یک وضع انفجاری کشور داره که اگر واقعا بخواد تحریم‌های جدیدی در اشکال گوناگون هم دوباره بیاد، این وضع انفجاری رو برای جمهوری اسلامی چند برابر می‌کنه.
حسین آریان دیگر تحلیلگر سیاسی بر این باور است که اگر قرار است مذاکره انجام شود، نتیجه آن باید برد برد باشد.
تا به حال صحبت‌هایی رو که چه از طرف دولت ترامپ زده شده و چه از طرف اروپا میخوان که ایران یک جانبه امتیازهایی بده ولی در مقابلش چیزی به ایران نمیخوان بدن، تا موقعی که صحبت‌ها حول و حوش این محور میچرخه من فکر نمی‌کنم که راه به جایی ببرن. ایران به رغم حرفایی که میزنن در وضعیت اقتصادی نامناسبی که هست برای اینکه دوباره برگرده به جامعه بین‌المللی، بعد مزایایی رو که برجام پیش‌بینی شده استفاده بکنه میخواد در برجام بمونه. اما اگر قرار باشه که تصحیحاتی انجام بگیره یا زمینه اضافه بشه، این بایستی یک بازی برد برد باشه، یعنی هم به ایران یه چیزی بدن و هم از ایران یه چیزی بگیرن. در این صورت ممکنه که برنامه موشکی رو ایران تصحیح بکنه، مثلا برای نمونه بگه که بردشو من در 2000 کیلومتر نگه میدارم که بارها هم گفته.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کشورهای اروپایی عضو 5 به علاوه 1 تا 12 ماه مه فرصت داده تا نقایص به توصیف او جدی در برجام را برطرف کنند و در غیر این صورت آمریکا تعلیق تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را دیگر تمدید نخواهد کرد.
2042-0221-12-21-12 این شماره رادیو فردا آماده شنیدن نظرات شماست.
من پیامم به آقای خامنه ای. آقای خامنه ای، شما چطور دم از اسلام و دم از ناموس و دم از غیرت میزنید؟ اگه غیرت دارید چطور جوانای ما 8 سال جنگیدن به خاطر ناموس، به خاطر شرف ایران، بعد چطور عراقی‌ها رو میارید تو مشهد به عنوان زیارت، ناموس ایرانی رو برشون صیغه میکنید، میگید به اونا حلاله؟ چرا زنای مردم رو میذارید میگین حلاله؟ خدایی این حلاله؟ خجالت نمیکشی؟ چرا با آبروی مردم دارید بازی میکنید؟ چرا با آبروی جوانایی که 8 سال دفاع کردن از مردم ایران، از ناموس ما دفاع کردن، چطور اونا رو زیر سوال میبرید؟ ممنونم، فرزادم از رشت.
من صحبت دیگرانی که گوش میکنم ببینم، ماشاءالله همه دانا و توانا تو افکار سیاسی، فکرهای سیاسیشون خوبه، ولی متاسفانه نمیدونن از کجا قضیه آب میخوره. تا زمانی که این بازار و بازاریا پشت این رژیم هستن، این رژیم تکون بخور نیست. شما نیا کنین صدای همه ملت در آمده غیر بازاریا.
و آب و هوای ایران در جمعه 10 روز بهار. بنابرای پیشیابی سازمان هواشناسی، امروز استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی وزش شدید باد رو شاهد خواهند بود که به همین علت احتمال خیزش گرد و خاک شدید و وارد آمدن خسارت به تأسیسات شهری و روستایی استانهای ذکر شده وجود داره. همچنین سازمان هواشناسی کشور با صدور اخطاریه به گردشگران و سواحل خزر توصیه کرده تا از شنا کردن در دریا در روزهای جمعه و شنبه خودداری کنند. خلاصه مهمترین خبرها رو با هم مرور میکنیم. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد در اقدام متقابل به تعداد دیپلمات‌های روسی که از کشورهای غربی اخراج شدند، دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی از مسکو اخراج می‌شوند. ایتالیا، اسپانیا و اتریش در جلسه روز چهارشنبه اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌های تازه بر ایران مخالفت کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهاد داده بودند که به دلیل برنامه موشکی تهران و نقش آن در جنگ سوریه تحریم‌های تازه‌ای بر ایران اعمال شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت نیروهای آمریکایی خیلی زود از سوریه خارج خواهند شد و درباره آنچه ائتلاف 7 تریلیون دلار در جنگ‌های خاورمیانه توسط واشنگتن خواند اظهار تأسف کرد. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز پنجشنبه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش در استان خوزستان تجمع کردند. این تجمع به دنبال اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه انجام می‌شود که از روز سه‌شنبه آغاز شده بود. دست کم 8 تن از جمله غیر نظامیان روز پنجشنبه در شرق لیبی به دنبال یک حمله انتحاری با خودروی بمب‌گذاری شده به یک ایست بازرسی کشته شدند. روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که حمله گسترده ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه در قوطه شرقی تقریبا به پایان رسیده. مسکو میگوید شورشیان تنها در یک شهر کوچک مستقر هستند. رسانه‌های مصر میگویند شمارش اولیه آرا نشان می‌دهد عبدالفتاح سیسی با کسب حدود 92% آرا برای دومین بار به عنوان رئیس جمهوری مصر برگزیده شد. به دنبال بی نتیجه بودن نامه محمود احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی درباره وضعیت حمید بقایی در زندان، رئیس دولت‌های نهم و دهم و حامیانش در امامزاده ساله تجریش در تهران بست نشستند. در مورد رسانه‌های کاغذی ایران امروز هم ویژه‌نامه نوروزی شرق رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، آسیب‌های اجتماعی در ایلام سوژه یکی از گزارش‌های این ویژه‌نامه از چه نکاتی در اون مطرح شده؟
ویژه‌نامه نوروزی شرق گزارش بسیار مفصلی نوشته درباره این موضوع که ابعاد مختلف این آسیب‌های اجتماعی رو به ویژه پس از سال‌های جنگ مورد بررسی قرار داده. موضوع خودکشی در استان ایلام و شهر ایلام و همچنین خودسوزی که به نوشته این ویژه‌نامه نوروزی ایلام رکورددارش در دنیا هست، یعنی هیچ شهری یا هیچ استانی در دنیا نیست که به اندازه ایلام در اون خودسوزی اتفاق بیفته رو رفته روایت کرده، هم ریشه‌هاش رو سعی کرده بررسی کنه، هم با برخی از کسانی که کارشناس هستن در این زمینه صحبت کرده. اشاره کرده که از سال 68 بعد از اتمام جنگ آمار خودکشی سیر صعودی پیدا کرد در استان ایلام و شهر ایلام، بعد از اون هم به روش بسیار خشنی کشیده شد که خودسوزی بود، بیشتر در زنان شهر ایلام و استان ایلام این اتفاق می افتاد. اما نوشته که در سالهای اخیر تحولاتی هم در این ماجرا اتفاق افتاده. اول اینکه رتبه نخست خودکشی در ایران رو که استان ایلام داشت به استان کرمانشاه رسیده، ایلام الان رتبه دوم رو داره. علاوه بر این خودسوزی کمتر شده، اگرچه خودکشی همچنان در این استان و این شهر ادامه داره و تاکید کرده که زنان و مردان به یک اندازه حالا در این استان خودکشی میکنن. البته نکاتی رو هم درباره بافت اجتماعی استان ایلام اشاره کرده بهش، از جمله اینکه این استانی است که عشایری هست، قومیت‌های مختلف یا نگاه قومیتی در اون رواج داره، مردم شیعه هستن به رغم اینکه کرد هستن و البته تاکید کرده که از نظر فرهنگی امکانات فرهنگی بسیار بسیار ضعیف هست، سینما نداره، وضعیت اقتصادش هم بسیار نامناسب.
نادیده گرفتن و محدودیت زنان هم بخش خاصی در ویژه‌نامه نوروزی شرق داره. شاخصه‌های این محدودیت‌ها از نگاه این ویژه‌نامه چیه؟
یکی از شاخص‌ها این هست که وعده‌هایی که آقای روحانی به زنان داده بود در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 96 و همچنین سال 92 کدومش محقق شده؟ دو تا موضوع رو روزنامه شرق در این ویژه‌نامه نوروزی مورد بررسی قرار داده. در این یکی از گزارش‌هاش یکی بحث وزارت زنان هست که به رغم وعده‌هایی که ایشون داده بود و بعداً هم حتی پس از معرفی کابینه آقای روحانی مدعی شد که میخواست 3 وزیر زن رو انتخاب بکنه، اما در نهایت همچنان هیچ زنی وزیر نیست. علاوه بر این حتی در حد استاندار هم به زنان بنوشته این ویژه‌نامه نوروزی در دولت آقای روحانی اعتماد نشده و هیچ استانداری هم از میان زنان انتخاب نشده، اگرچه معاونین وزرا یا برخی از معاونین استاندارها در برخی از استانها از سوی دولت و با ابلاغ و بخشنامه و تاکید آقای روحانی از میان زنان انتخاب شدن. موضوع دیگری رو که این ویژه‌نامه نوروزی به اون توجه کرده این هست که چه میزان از وعده‌های اجتماعی و مطالبات اجتماعی زنان برآورده شده. زنان خواستار حضور در ورزشگاه ها هستند که محقق نشده، به حجاب اجباری اعتراض دارن که همچنان در واقع با برخورد خشن و قضایی امنیتی مواجه میشن و موارد دیگری رو هم اشاره کرده. با خانم آذر منصوری هم که خودش از چهره های حزب مشارکت هست و از زنانی است که به زنان یعنی در جناح اصلاح طلب قرار داره مصاحبه کرده که ایشون هم به نکاتی واکنش هایی که به فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنان میشه اشاره کرده و حتی گفته که در حال حاضر به رغم همه و نزدیکی که اصلاح طلبان به حکومت پیدا کردن ایشون رو از ادامه تحصیل در مقطع دکترا محروم کرد.
آقای رفیع‌زاده ممنون از شما.
خیلی متشکرم.
خیلی از هموطنان اعتقاد دارن که آخوندها ناتوان و نالایق هستن در اداره کشور، اما من معتقدم که اونها دشمن این کشور هستن، چون بلایی که اینها در این 40 سال گذشته سر ایران ما آوردن یک انسان نالایق قادر نبود انجام بده. فقط و فقط یک دشمنی که با کینه ورزی قصد نابودی ایرانو داشت میتونست این بلاها رو سر کشورمون، سر ملتمون، سر جوانان ما بیاره. ای ملت ایران، دوست و دشمن خود رو در سال 97 بشناسید.
در دوم نوروز 73 در باغ ارم با خانواده بودیم. شبکه سرتاسری ایران از من نظر خواست درباره پیام آن سال رهبر. گفتم میدانم پخش نمی کنین. قول پخش دادن. گفتم 200 گفته چون نیم کردار نیست بس. چند نفر به من حمله کردن ولی مردم من و خانوادم را فراری دادن. این شعارها تو خالی است و ارزشی ندارد.
خبرهای ورزشی امروز رو آغاز می‌کنیم با به تعویق افتادن جشن قهرمانی پرسپولیس با شکست مقابل سایپا و پیروزی استقلال مقابل نفت تهران و خبر دیگر همراه با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و به تعویق افتادن جشن قهرمانی باشگاه پرسپولیس. سرخپوشان دیروز در ورزشگاه آزادی میزبان سایپا بودند. تقابل استاد و شاگرد برانکو ایوانکوویچ و علی دایی که سایپا با درخشش مهدی ترابی و علی قلی‌زاده دو بازیکن ملی پوش خودش تونست بازی رو 2-1 ببره. تک گل تیم پرسپولیس رو از روی نقطه پنالتی علی علیپور به ثمر رسوند تا 18 گله بشه در صدر جدول گلزنان. اما در طرف مقابل سایپا توی همون 25 دقیقه ابتدایی بازی تونست 2 گل بزنه و در نهایت 2-1 بازی رو ببره. به این ترتیب پرسپولیس برای اینکه قهرمان بشه احتیاج داره که امروز ذوب‌آهن اصفهان مقابل تراکتور سازی تبریز پیروز نشه. اگر ذوب‌آهن ببره باز کار به هفته های بعدی میکشه، پرسپولیس یک امتیاز دیگه احتیاج داره، اما اگر ذوب‌آهن ببازه یا مساوی کنه قهرمانی پرسپولیس مسجل خواهد شد. استقلال موفق شد 2-1 نفت تهران رو ببره و این برتری در شرایطی رخ داد که تا دقیقه 76 استقلال با 1 گل عقب بود، اما با تعویضای وینفرید شفر و ورود ملی پوشان به داخل زمین تیم استقلال تونست بازی رو به سود خودش خاتمه بده 2-1. استقلال به این شکل از ملی پوشاش استفاده کرد. علی دایی از هر دو ملی پوش خودش استفاده کرد، اما برانکو ایوانکوویچ از بازیکنان ملی پوش استفاده نکرد. با توجه به اینکه بازی حساسی هم پرسپولیس با نصفقرشی ازبکستان در لیگ قهرمانان آسیا پیش رو داره. اما دولت هلند با درخواست پناهندگی محمد رشنو نژاد جدوکار تیم ملی ایران موافقت کرد. پدیده جدوی ایران که بیشتر در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تاکید کرده بود که فدراسیون جدو گرفتار فساد مالی در ساختار اداری و باندبازی در سطح تیم‌های ملی مختلف در رده‌های سنی گوناگونه و جودوکاری مثل او که 6 مدال آسیایی داره ترجیح میده که دیگه در جودوی ایران فعالیت نکنه، با توجه به اینکه به گفته او برای این 6 مدال و برای وضعیت زندگی او که با مشکلات فراهونی هم مواجه بود مسئولین هیچ ارزشی قائل نبودند. رشنا نژاد در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا این اظهارات رو به زبان آورد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7 به وقت ایران و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من آذرفرین مرزا خلیلی هم سلام و صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر امروز. در ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبر.
می نبودیم پروستا ریاگیروات.
روسیه در اقدام متقابل دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی را اخراج می‌کند.
برخی کشورهای اتحادیه اروپا با اعمال تحریم تازه علیه ایران مخالفت کردند.
دونالد ترامپ میگوید نیروهای آمریکایی از سوریه به زودی خارج می‌شوند.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد در اقدامی متقابل به تعداد دیپلمات‌های روسی که از کشورهای غربی اخراج شدند، دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی نیز از مسکو اخراج می‌شوند. به گفته سرگئی لاوروف علاوه بر اخراج 60 دیپلمات آمریکایی، کنسولگری آمریکا در سنت پترزبورگ هم تعطیل خواهد شد.
ما نه تنها در کلام بلکه در عمل هم به آنچه محور آنگلوساکسون در رابطه با ما انجام می‌دهد واکنش نشان خواهیم داد. آنها همه را وادار می‌کنند که یک روش ضد روس را در پیش بگیرند. ما خواهان برقراری حقیقت هستیم.
در پی حمله با عامل اختلال اعصاب به سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا، بیش از 150 دیپلمات روس از آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و سازمان ناتو اخراج شدند. در همین راستا مقامات پزشکی بریتانیا روز پنجشنبه گفتند حال دختر جاسوس دو جانبه سابق روس به صورت در حال بهبود است و وضعیت وی دیگر وخیم نیست، اما پدرش همچنان در وضعیت بحرانی به سر می‌برد. روسیه اتهام بریتانیا مبنی بر دست داشتن در اقدام به ترور با عامل شیمیایی را رد می‌کند.
ایتالیا، اسپانیا و اتریش در جلسه روز چهارشنبه اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌های تازه بر ایران مخالفت کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهاد داده بودند که به دلیل برنامه موشکی تهران و نقش آن در جنگ سوریه تحریم‌های تازه‌ای بر ایران اعمال شود. به گزارش رویترز، به نقل از یک دیپلمات آگاه از این نشست، ایتالیا معتقد است که اعمال تحریم تازه موقعیت اتحادیه اروپا را در مقابل آمریکا تضعیف می‌کند. پیش بینی می‌شود مذاکره درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران در هفته‌های پیش رو ادامه یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به متحدان اروپایی خود هشدار داده که اگر تا 22 اردیبهشت آنچه نواقص توافق هسته‌ای ایران می‌خواند اصلاح نشود، از برجام خارج خواهد شد. یکی از موارد مورد اشاره آمریکا برنامه موشکی ایران است. ایران تاکید می‌کند که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش غیر نظامی و برنامه‌های موشکی آن نیز جنبه دفاعی دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت که نیروهای آمریکایی خیلی زود از سوریه خارج خواهند شد و درباره آنچه اتلاف 7 تریلیون دلار در جنگ‌های خاورمیانه توسط واشنگتن خواند اظهار تأسف کرد. دونالد ترامپ که در ریچفیلد ایالت اوهایو درباره بازسازی زیرساخت‌های آمریکا سخنرانی کرد، افزود نیروهای آمریکایی به زودی تمام قلمرویی را که زمانی گروه حکومت اسلامی مدعیان بود آزاد خواهند کرد.
ما داریم داعش را از پای در میاریم و خیلی زود از سوریه خارج میشیم. بگذارید افراد دیگری به آن رسیدگی کنند. ما خیلی زود از آنجا بیرون میریم.
دونالد ترامپ درباره اینکه چه افرادی به گفته وی به وضعیت سوریه رسیدگی میکنند چیزی نگفت، اما به نوشته خبرگزاری فرانسه، روسیه و ایران شماره قابل توجهی نیرو در سوریه دارند که از حکومت بشار اسد پشتیبانی میکنند. ایالات متحده آمریکا بیش از 2000 پرسنل نظامی در شرق سوریه دارد که با همکاری گروه‌های شبه نظامی محلی با گروه حکومت اسلامی در حال جنگ هستند. آمریکا همچنین با حمایت ائتلاف کردها و عرب سوریه توانست بخش‌های وسیعی از قلمرو داعش به ویژه رقه پایتخت این گروه را تصرف کند.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز پنجشنبه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش در استان خوزستان تجمع کردند. این تجمع به دنبال اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه انجام می‌شود که از روز سه‌شنبه آغاز شده بود. این اعتصاب در واکنش به انتشار خبرهایی درباره واگذاری زمین‌های کشاورزی به شرکت‌های پیمانکاری و اخراج کارگران غیررسمی این بخش انجام می‌شود. همچنین کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خواستار دریافت دستمزد اسفندماه، پاداش و عیدیشان هستند. از سوی دیگر اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت 4 تن از کارگران این شرکت و احضار شماری از آنان توسط نیروهای انتظامی خبر داده است. این اعتصاب در شرایطی ادامه می‌یابد که کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه این مجتمع را تعطیل اعلام کرده است.
روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که حمله گسترده ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه در قوطه شرقی تقریباً به پایان رسیده است. مسکو میگوید شورشیان تنها در یک شهر کوچک مستقر هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روسیه و شورشیانی که کنترل شهر دوما را در دست دارند میگویند که هنوز در حال مذاکره بر سر سرنوشت این شهرند. به گفته مقامات مسکو هنوز امکان اینکه شورشیان از این شهر خارج شوند وجود دارد. هزاران تن از شورشیان با میانجیگری روسیه در طول هفته گذشته پذیرفتند که همراه خانواده‌های خود از سایر بخش‌های قوطه شرقی خارج شوند. سقوط شهرهای در کنترل شورشیان در قوطه شرقی بزرگترین شکست شورشیان از زمان بیرون راندن آنها از حلب در طول 7 سال گذشته است.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در ادامه اعتصاب خود که از روز سه‌شنبه آغاز شده، روز پنجشنبه یک تجمع اعتراضی در برابر فرمانداری شوش برگزار کردند. درباره این اعتراضات با علی افشاری تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. آقای افشاری، اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه تقریبا 1 سال ادامه داره. به نظر شما این اعتراضات به کجا خواهد کشید؟
بله، این واحد صنعتی تجاری الان سالها است بحرانی هست، ولی در سال گذشته وضعیت آنقدر وخیم شده که یک کارگر فستیش در ماه گذشته خودکشی کرد در اعتراض به همین وضعیت نابسامان شغلی و همچنین نزدیک 5600 کارگر این مجتمع یا چند ماه حقوق نگرفتن یا وضعیت به سال حق بیمه درمانی اونها پرداخت نشده. این وضعیت که نشون داده در سال 97 ادامه پیدا میکنه، چشم‌انداز روشنی برای حل مشکلات اونها وجود نداره و تداوم این وضع با توجه به اینکه استان خوزستان به لحاظ سطح اشتغال جزو مناطق قرمز هست، یعنی یکی از بیشترین نرخ‌های بیکاری رو داره. خب این وضعیت دوباره همونی میشه که انباشت نارضایتی هایی که زمینه اقتصادی دارن به کنش سیاسی منجر میشه و در کنار دیگر کارگرانی هم که وضعیت نامناسبی در استان خوزستان دارن، به نظر میرسه که فضا دوباره به سمت خیابانی شدن اعتراضات و سیاسی شدن اونها منجر بشه که هم اونها بر مبنای نظریه فرصت سیاسی.
به حقوق معوقه و حق بیمه درمانی این کارگران اشاره کردین. این کارگران عمدتاً به حقوقهای پرداخت نشده اعتراض دارن. دولت برای پاسخ به این خواسته چه برنامه‌ای داره؟
این دولت خود تا کنون سعی کرده که با به اصطلاح مدیریت فضا، ارجاع اونها به آینده، فشاری که اداره کار و استانداری بر مسئولان این شرکت‌ها دارن قضیه را حل بکنه، یا امید به این که مجموعه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی گسترش پیدا بکنه و پول تزریق بشه به جامعه. اما به نظر میرسه که این تصورات همونطور که در سال 96 درست کار در نیامد، در سال 97 مراتب دست دولت تنگتر هستش و حال ارزیابی های کارشناسی نشون میده که شرکت های اقتصادی و تجاری در سال 97 به مراتب بیشتر از گذشته از بحران نقدینگی رنج میبرن و بعید به نظر میرسه که مسئولان شرکت نیشکر هفت‌تپه خوزستان به تنهایی بدون کمک دولت بتونن این به اصطلاح بدهی‌های موفق خودشون رو به کارگران پرداخت کنن و دولت هم از اون طرف به نظر می‌رسه که اون هم چنین توانایی نداره، بنابراین عملا هیچ راه بینابینی برای حل مشکل وجود نداره و به نظر میرسه که تقابل تمام عیادی بین کارگران این شرکت و مجموعه دولت و نظام ایجاد میشه.
به بحران نقدینگی در دولت اشاره کردین. گذشته از کارگران نیشکر هفت‌تپه، دیگر قشرهای جامعه هم مثل معلمان و بازنشستگان هم با مشکل عدم پرداخت حقوق روبرو هستند. بیان این نارضایتی ها چه تأثیری بر یکدیگر خواهند گذاشت؟
ببینید دقیقاً این مشکل، یعنی مشکل مشابهی به لحاظ معیشتی که مردم در گذران امور روزمره زندگیشون مستأصل شدن، ناتوان شدن، حالا هم به نوعی معلمان رو در بر میگیره، به سال بازنشسته ها رو در بر میگیره که در سالیان اخیر به هر صورت دریافتی هاشون یا منظم نبوده یا خیلی کمتر بوده و متناسب با تورم روش نکرده. باز خب به حال یه مجموعه بزرگ دیگری هستن، کسانی که اموالشون، داراییاشون گذاشتن توی مؤسسات مالی و اعتباری و اونها همه سوخ شده و رفته. مجموعه این نیروها که در شرایط عادی کنار هم قرار نمیگیرن، در این وضعیت بحرانی احساس میکنن سرنوشت مشابهی دارن و باید دست به یک اقدام مشترکی بزنن برای رهایی از این وضعیت و این خواب پریشان تمام بشه. و بر مبنای مدلی که ارنست کلالا مطرح میکنه که میگه زنجیرهای هم ارزی، یعنی نیروهایی که در شرایط عادی هیچ وقت ما هم دیگه کار نمی کنن، کنار هم نیستن، در این وضعیت بحرانی یا در کنار هم دیگه قرار می گیرن، هم دیگه رو هم پوشانی می کنن و اینجا دقیقا اونجایی هستش که می تونه انباشت این نارضایتی ها، تداومشون و تصاعدشون یک جنبش سیاسی موثر و مقتدر ایجاد بکنه که کاملا رو در روی نظام سیاسی بیسته و یک بحران سیاسی بزرگی رو درست بکنه. به نظر می رسه که با این مجموعه این روندها این احتمال رو تقویت میکنه که دوباره شاهد اعتراضاتی مشابه ماه دی ماه و چه بسا بزرگتر باشه.
آقای افشاری سپاس از همراهی شما.
بایش میکنم، من شما سپاس بذارم.
وقتش نظرات همراهان رادیو فردا رو با هم بشنویم. شما هم با ما در تماس باشید. بغیر از تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی میتونید از راه این شماره برای رادیو فردا پیام بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
هموطنان، این قوم اشغالگر و غارتگر و تفاوتگر و آدم کش باور دارن که ما، ببخشید من خودم رو میگم البته، خرافاتی و عقب مانده هستیم که این حرفا رو دارن برای ما میزنن. آقای رهبر نیم ساعت 20 دقیقه صحبت کرد، اگر یک جمله راست در سخنان ایشون پیدا کردید با طلا بنویسید. جز دروغ، جز فریب، هیچ چی دیگه از نظر.
پدران ما ما میگفتن که شاه کشی نکنید، وگرنه خداوند عذاب بر ما ملت نازل می کند. جنگ، سیل، زلزله، فوج سالی، ای آبی، ای ارزش شدن پول ملی، ای ارزش شدن پاسپورت ایرانی، مریضی، سرطان، بیکاری، بسته شدن تمام کارخانه ها و اگر بخواهم بگویم ساعتها طول می کشد. و چون دو دستگی بین ملت ایران به وجود آورده اند، هر روز ایران بدتر از دیروز آن می شود.
در سلسله برنامه‌های کلوزآپ که هر جمعه پخش میشه، شماره این هفته به شرح حال غلام حسین امیرخانی، یکی از خوشنویسان برجسته معاصر، اختصاص داره، کاری از کیانوش فرید که با هم میبینیم.
غلام حسین امیرخانی از برجسته‌ترین خوشنویسان معاصر ایران است. او در سال 1318 در طالقان به دنیا آمد و خوشنویسی را از 20 سالگی به طور جدی نزد استادانی چون سید حسن میرخانی و به ویژه سید حسین میرخانی فرا گرفت. بخش عمده ای از زندگی حرفه‌ای و هنری او با انجمن خوشنویسان ایران گره خورده است. او در سال 1344 از اعضای هیئت مؤسس این انجمن بود و از همان زمان در آنجا به عنوان مدرس به کار پرداخت. در سال 1353 موفق به دریافت درجه استادی خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران شد و 5 سال بعد در سال 1358 به درجه استاد ارشد رسید و از همان سال ریاست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران را نیز بر عهده گرفت.
انجمن های آزاد خوشنویسی فعالیت خودش شروع کرد که از سال 46 به بعد به نام انجمن خوشنویسان ایران ادامه داد فعالیتش. در ابتدا با شرکت اساتیدی چون استاد حسین میرخانی و کاوه و بوزدی و بعد استاد حسن میرخانی این فعالیت ادامه داشت.
از غلام حسین امیرخانی به عنوان بزرگترین نسل تعلیق نویس حال حاضر ایران یاد می شود. او علاوه بر تربیت شاگردان بسیار، کتاب های زیادی را با خط خود نوشته است که از جمله آنها می توان به گلستان سعدی، دیوان حافظ، رباعیات خیام، دیوان خواجوی کرمانی و فرازهایی از شاهنامه اشاره کرد. غلام حسین امیرخانی که نمایشگاه‌های بسیاری در ایران و کشورهای مختلف جهان برپا کرده، دوبار در سال‌های 1378 و 1388 نشان درجه یک فرهنگ و هنر را از سوی رؤسای جمهوری وقت دریافت کرد. در اسفند ماه سال 1395 نیز دولت فرانسه نشان شوالیه فرهنگ و هنر را به او اعطا کرد. آقای امیرخانی پس از دریافت نشانه شوالیه در گفتگویی که با او داشتم گفت:
بنده به عنوان یکی از فرهنگیان ایران و به عنوان یک معلم فکر میکنم وظیفه داشته باشم که در این مورد تأکید کنم که تمام کشورهای جهان امروز وظیفه دارند که نسبت به موضوع هنر و فرهنگ جدیتر باشند و اجازه بدن که نقش این میراث ماندگار جامعه بشری بتونه اونجوری که شایسته او هست در دنیا تأثیرگذار باشه و تا اونجا که بتونه نگاه مردم دنیا رو عوض کنه.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
خلاصه مهمترین خبرها رو با هم مرور میکنیم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد در اقدامی متقابل به تعداد دیپلمات‌های روسی که از کشورهای غربی اخراج شدند، دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی نیز از مسکو اخراج می‌شوند. ایتالیا، اسپانیا و اتریش در جلسه روز چهارشنبه اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌های تازه بر ایران مخالفت کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهاد داده بودند که به دلیل برنامه موشکی تهران و نقش آن در جنگ سوریه تحریم‌های تازه‌ای بر ایران اعمال شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت نیروهای آمریکایی خیلی زود از سوریه خارج خواهند شد و درباره آنچه اتلاف 7 تریلیون دلار در جنگ‌های خاورمیانه توسط واشنگتن خواند اظهار تأسف کرد. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز پنجشنبه در مقابل فرمانداری شهرستان شوش در استان خوزستان تجمع کردند. این تجمع به دنبال اعتصاب کارگران شرکت نیشکر انجام می شود که از روز سه‌شنبه آغاز شده بود. دست کم 8 تن از جمله غیر نظامیان روز پنجشنبه در شرق لیبی به دنبال یک حمله انتحاری با خودروی بمب‌گذاری شده به یک ایست بازرسی کشته شدند. روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که حمله گسترده ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه در قوطه شرقی تقریباً به پایان رسیده است. مسکو میگوید شورشیان تنها در یک شهر کوچک مستقر هستند. رسانه‌های مصر میگویند شمارش اولیه آرا نشان می‌دهد عبدالفتاح سیسی با کسب حدود 92% آرا برای دومین بار به عنوان رئیس جمهوری مصر برگزیده شده است. به دنبال بی نتیجه موندن نامه محمود احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی درباره وضعیت حمید بقایی در زندان، رئیس دولت‌های نهم و دهم و حامیانش در امامزاده صالح تجریش در تهران بست نشستند. رسانه های کاغذی ایران امروز هم ویژه‌نامه نوروزی شرق رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، آسیب‌های اجتماعی در ایلام سوژه یکی از گزارش‌های این ویژه‌نامه است، چه نکاتی در اون مطرح شده؟
ویژه‌نامه نوروزی شرق گزارش بسیار مفصلی نوشته درباره این موضوع که ابعاد مختلف این آسیب‌های اجتماعی رو به ویژه پس از سال‌های جنگ مورد بررسی قرار داده. موضوع خودکشی در استان ایلام و شهر ایلام و همچنین خودسوزی که به نوشته این ویژه‌نامه نوروزی ایلام رکورددارش در دنیا هست، یعنی هیچ شهری یا هیچ استانی در دنیا نیست که به اندازه ایلام در اون خودسوزی اتفاق بیفته رو رفته روایت کرده، هم ریشه‌هاش رو سعی کرده بررسی کنه، هم با برخی از کسانی که کارشناس هستن در این زمینه صحبت کرده. اشاره کرده که از سال 68 بعد از اتمام جنگ آمار خودکشی سیر صعودی پیدا کرد در استان ایلام و شهر ایلام، بعد از اون هم به روش بسیار خشنی کشیده شد که خودسوزی بود، بیشتر در زنان شهر ایلام و استان ایلام این اتفاق می افتاد. اما نوشته که در سالهای اخیر تحولاتی هم در این ماجرا اتفاق افتاده. اول اینکه رتبه نخست خودکشی در ایران رو که استان ایلام داشت به استان کرمانشاه رسیده، ایلام الان رتبه دوم رو داره. علاوه بر این خودسوزی کمتر شده، اگرچه خودکشی همچنان در این استان و این شهر ادامه داره، و تاکید کرده که زنان و مردان به یک اندازه حالا در این استان خودکشی میکنن. البته نکاتی رو هم درباره بافت اجتماعی استان ایلام اشاره کرده بهش، از جمله اینکه این استان استانی است که عشایری هست، قومیت‌های مختلف یا نگاه قومیتی در اون رواج داره، مردم شیعه هستن به رغم اینکه کرد هستن، و البته تاکید کرده که از نظر فرهنگی امکانات فرهنگی بسیار بسیار ضعیف هست، سینما نداره، وضعیت اقتصادش هم بسیار نامناسب.
نادیده گرفتن و محدودیت زنان هم بخش خاصی در ویژه‌نامه نوروزی شرق داره. شاخصهای این محدودیت‌ها از نگاه این ویژه‌نامه چیه؟
یکی از شاخصها این هست که وعده‌هایی که آقای روحانی به زنان داده بود در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 96 و همچنین سال 92 کدومش محقق شده؟ دو تا موضوع رو روزنامه شرق در این ویژه‌نامه نوروزی مورد بررسی قرار داده. در این یکی از گزارش‌هاش یکی بحث وزارت زنان هست که به رغم وعده هایی که ایشون داده بود و بعدن هم حتی پس از معرفی کابینه آقای روحانی مدعی شد که میخواست سه وزیر زن رو انتخاب بکنه، اما در نهایت همچنان هیچ زنی وزیر نیست. علاوه بر این حتی در حد استاندار هم به زنان بنوشته این ویژه‌نامه نوروزی در دولت آقای روحانی اعتماد نشده و هیچ استانداری هم از میان زنان انتخاب نشده، اگرچه معاونین وزرا یا برخی از معاونین استاندارها در برخی از استانها از سوی دولت و با ابلاغ و بخشنامه و تاکید آقای روحانی از میان زنان انتخاب شدند. موضوع دیگری رو که این ویژه‌نامه نوروزی به اون توجه کرده این هست که چه میزان از وعده‌های اجتماعی و مطالبات اجتماعی زنان برآورده شده. زنان خواستار حضور در ورزشگاه‌ها هستند که محقق نشده، به حجاب اجباری اعتراض دارن که همچنان در واقع با برخورد خشن و غذایی امنیتی مواجه میشن، و موارد دیگری رو هم اشاره کرده. با خانم آذر منصوری هم که خودش از چهره های حزب مشارکت هست و از زنانی است که به زنان یعنی در جناح اصلاح طلب قرار داره مصاحبه کرده که ایشون هم به نکاتی واکنش هایی که به فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنان میشه اشاره کرده، و حتی گفته که در حال حاضر به رغم همه و نزدیکی که اصلاح طلبان به حکومت پیدا کردن، ایشون رو از ادامه تحصیل در مقطع دکترا محروم کرد.
آقای رفیع‌زاده ممنون از شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
همه تمهیداتی که از نظر خودشون انجام دادن نوسانات عرض وجود داره، مگر اینکه برن سراغ علتهای اصلی این مسئله از نظر علمی نه احساسی. و همین شکل وضع جامعه است، بالاخره یه عده اومدن به خیابون معترضن. بنابراین این سرکوب و دستگیری و پرونده سازی و خودکشی دادن و اینها دقیقا مثل رفتارهایی است که ما با عرض داریم میکنیم. چرا ما نباید بریم سراغ واقعیتهای قضیه؟ یه جوان نون میخواد، کار میخواد، زندگی میخواد. وقتی بهش ندادیم تو سرش میزنیم، دو روز حرف نمیزنه، روز سوم آیا سیر شده؟
چند وقت پیش که دوباره اتفاقی
از سر ناچاری بگم رادیو رو وصل کردیم به رادیوی فردا و دیدم چقدر موسیقی ها عوض شده، چقدر قشنگ، موسیقی های اصیل، موسیقی های با مفهوم، موسیقی های معنادار. و این شد که از اون روز به بعد دوباره برگشتم به شنیدن صدای شما، برنامه های شما از طریق پادکست. در 24 ساعت که شما تلاش میکنین، ما هم نگیم 24 ساعت، به هر حال چند ساعتی رو با شما هستیم و خیلی ممنون از اینکه از اون رویه یا آهنگ های اعصاب خورد کنه، نمیدونم، های متال ایرانی برگشتیم به همین موسیقی سنتی خودمون و لذت میبریم.
پژوهشگرای دانشگاه گراندا الگوریتمی طراحی کردن که میتونه به طور زنده وجود اسلحه رو در ویدیوها تشخیص بده. این نوآوری میتونه به افزایش امنیت در مکانهایی که توسط دوربینهای مدار بسته رصد میشن کمک کنه. جزئیات بیشتر در گزارش آمده بروان.
تحلیل بلادرنگ تصاویر ویدیویی کار ساده‌ای برای نگهبان ها نیست. حالا پژوهشگرهای دانشگاه گرانادا در اسپانیا الگوریتمی طراحی کردند که میتونه وجود سلاح گرم و سرد رو در ویدیو بدون نیاز به انسان با دقت بالا تشخیص بده. سیهام تابیک، یکی از پژوهشگرهای دانشگاه گرانادا، میگه این سیستم 3 بخش داره: دوربین، پردازشگر و الگوریتم اونها. این الگوریتم تصاویر ثبت شده توسط دوربین رو تحلیل میکنه تا ببینه درون اون سلاح گرم و یا سردی هست یا نه. تصویر میتونه زنده و یا از پیش ضبط شده باشه. ویدیوی مد نظر با سرعت 5 فریم در ثانیه بررسی میشه. اگر در ویدیو سلاح گرم یا سردی وجود داشته باشه، دور اون مربعی رنگی کشیده میشه و یک زنگ خطر به صدا در میاد. پروفسور فرانسیسکو هررا، استاد دانشگاه گرانادا، میگه مثلا اگر این سیستم در گاراژ فرودگاه فعال باشه، میتونه فردی که از خودروی خودش اسلحه درآورده و داره به سمت فرودگاه حرکت میکنه رو بلافاصله تشخیص بده. با استفاده از هوش مصنوعی، این سیستم با درس گرفتن از اشتباهات خودش و بهره گیری از تشخیص‌های درستش مدام دقیق‌تر میشه. سیهام تابیک میگه از این سیستم حتی میشه به عنوان یک فیلتر برای تشخیص وجود اسلحه در ویدیوهایی که در حال آپلود شدن به اینترنت هستند هم استفاده کرد و در صورت نیاز از آپلود شدنشون به شبکه‌های اجتماعی مثل یوتیوب و یا فیسبوک جلوگیری کرد.
یوتیوب، فیسبوک.
آزمایش‌های انجام شده روی این سیستم نشون دادن که دقت اون حدود 96.5%. تیم پژوهشی حالا سعی داره این سیستم رو در محیط‌های شلوغ به آزمایش بگذاره. حامد بهروان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
شوبن احمدی به مناسبت نوروز در شهر پراگ با تنی چند از شهروندان جمهوری چک و توریستا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
تعدادی زیاد از زنان ایرانی رو ملاقات کردم. دندونپزشک‌ها، قابله‌ها و پرستارها که زنان قوی و تحصیل کرده‌ای هستند. تصویری که من از زنان ایرانی دارم اینه که زنانی بسیار قوی و خودمختارن. دوست دارم از ایران دیدن کنم، چون شنیدم که فرهنگ دوستانه، گرم و سخاوتمندی دارن.
ایران یک کشور عالی با ذخایر بسیاره، اما از نظر من آزادی در این کشور محدوده. نخست اینکه حقوق زن و مرد برابر نیست، که از نظر من درست نیست، چون حقوق انسان‌ها باید یکسان باشه. در مورد ایران میدونم که خانم‌ها اجازه دوچرخه سواری رو ندارد.
به پایان یک مجله دیگه رسیدیم. من به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون خوش باشه. شاد باشید. و منا
همچنین همراه ما باشید با بخش خبر ساعت 8.